پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
شنوندگان محترم، همونطور که مستحضرید قرار هست که در این برنامه رابطه و نسبت میان نفاق و سیاست و مورد بحث و کاوش قرار بدیم. آقای دکتر خدمت شما هست.
بله، من حدیثش رو اول قرائت بکنم، بعد انشاءالله بحثا رو پی بگیریم. این حدیث نهم از کتاب شریف شرح 40 حدیث هست. حضرت امام از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کردن که امام صادق علیه السلام فرمود: من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جا یوم القیامت و له لسانان من نار. یعنی کسی که مسلمان ها رو با دو چهره و دو زبان ملاقات بکند، روز قیامت حشرش به این شکل هست که برای چنین شخصی دو زبان از آتش هست. در اولین مرحله ایشون تعریف کردند این چیزی رو که فرمودن بهش دورویی و یا نفاق گفته میشه. فرمودن معنی دورویی بین مسلمانان آن است که انسان ظاهر حال و صورت ظاهرش را به آنها طوری نمایش دهد که باطن قلب و سریرش به خلاف اوست. و معنی دو زبانی، پس یکی شد درویی، یکی الله دو زبانیه. و معنی دو زبانی آن است که با هر کس ملاقات کند از او تعریف کند و مدح نماید یا اظهار دوستی و چاپلوسی کند و در غیاب او به تکذیب او و غیبتش قیام کند. فرمودن صفت اول که درویی بود نفاق عملیه، صفت دوم که دو زبانی بود نفاق قولی هست. بس مرتبه داره در واقع. این دو صفت از اظهر صفات و اخص خواص منافقان است. یعنی بحث درویی و دو زبانی یا نفاق قولی و نفاق عملی. مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی هاشون فرمودند نفاق آنچنان که در قرآن به روشنی اومده عبارت است از این که کسی یا جماعتی یک فکری، راهی و جهتگیری را داشته باشند و خلاف آن را به مؤمنین ابراز کنند. این نفاق است. مؤمن نباشند و وانمود کنند که مؤمنند. در راه خدا نباشند و وانمود کنند که در راه خدایند. دروغ بگویند. پنهان کردن یک زلالت و تاریکی و نشان دادن چیزی بر خلاف آن که در آنها نیست، این معنای نفاق در قرآن است. لذا در اول سوره بقره که ملاحظه می کنید مردم را سه فصل می کند. یک فصل مؤمنینند که از آنها تعبیر به متقین شده است، یک فصل کافرینند و یک فصل منافقینند. و عجیب این است که در اول سوره بقره درباره مؤمنین 4 آیه، درباره کفار 2 آیه و درباره منافقین بیش از 10 آیه مطلب ذکر می شود. این به خاطر آن است که پرداختن به قضیه منافقین برای مؤمنین در آن روز اهمیت بیشتری داشته است. چرا؟ چون دشمن پوشیده نقابدار و دارای شیوه های غیر قابل فهم در این نگاه اول بودند. وقتی که دشمن اوریان پیش شما آمد و شما فهمیدید که دشمن است، رفتار خودتان را با او تنظیم می کنید. اما وقتی خود را پوشیده کرد و شما نفهمیدید که او دشمن است، رفتاری بر اساس یک دشمن با او تنظیم نمی کنید. لذا او می تواند از فرصت استفاده کند و ضربه بزند. این نقطه مهمی است که موجب شده است در قرآن به مسئله نفاق پرداخته بشود. پس معنای نفاق یعنی این کسانی که ادعای ایمان می کنند لیکن در باطن ایمان ندارند. پس یه بحث خیلی پیچیده ای هست. در واقع منافق یا آدم درو رکن در واقع این تعریف اینه که مدعی چیزی هست که آن چیز نیست، مدعی ایمان هست و در حالی که مؤمن نیست، مدعی موحد بودن هست در حالی که ممکنه موحد نباشه، مدعی متخلق بودن هست در حالی که ممکنه متخلق در واقع نباشه، مدعی دلسوز بودن هست در حالی که اینطوری نیست، یا به شما میگه که من شما رو قبول دارم، شما خیلی آدم خوبی هستید در حالی که اعتقادش این نیست، و بعد در پشت سر شما هم این اعتقاد رو ابراز میکنه و به گونه دیگری در واقع عمل میکنه. حالا چرا این نفاق آسیب هست؟ یعنی چرا رذیلت هست؟ این یه بحث خیلی مهم هست. این که در حوزه سیاست اگر کسی منافق باشه چه تأثیری میگذاره یک بحث دیگری هست. اگه اون چراییش رو روشن بکنیم این دومی هم روشن میشه. من یک اشاره مختصری به پاسخ این دوتا سوال میکنم که مدعای ما یه مقدار روشن بشه، بعد جناب آقای خاکبان دوباره بر میگردیم به این آیات سوره بقره که اشاره شد. یه مقدار این ستا جریان رو از نظر قرآن آیاتش رو میخونیم، کالبد شکافی میکنیم، چون اگر اینها به لحاظ شاخصها روشن نشه بعد ما نمیتونیم پیامدهاش رو هم در صحنه اجتماع و سیاست ببینیم یا نشون بدیم یا تشخیص بدیم، مخصوصا بحث نفاق رو که خیلی پیچیده هست. یعنی کسی که گرفتار نفاق مخصوصا در حوزه سیاست شده نمیاد که به شما بگه که من دشمنم، همین که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود، در حالی که تصور خیلی ها شاید اینه که منافق کسیه که میگه من دشمنم. خب اون که دشمن هست دیگه، اون رو مثلا در دشمنیش کسی شک و تردید نداره. ظرافتی که در بحث نفاق هست همین پیچیدگی و پوشیده بودنش هست، و به همین خاطر هم هست که از این ناحیه آسیب‌هایی که میزنه آسیب‌های خطرناکی هست. یک تعبیری حضرت امام رحمت الله علیه دارند در همین شرح 40 حدیث، منتها در یک حدیث دیگری هست در صفحه 477، من شماره حدیثش رو اینجا ننوشتم که کدوم حدیث میشه، ولی صفحه 477 هست اگر شنوندگان عزیز بخوان ببینند. اونجا فرمودن که ما انسان ها در این دنیا که داریم با هم زندگی میکنیم به تنهایی که نمیتونیم زندگی بکنیم، احتیاج به معاونت و معازدت داریم، یعنی باید به هم دیگه کمک بکنیم تا زندگی اجتماعیمون پیش بره. بعد میگن لازمه این زندگی اجتماعی یه چیزی هست به نام اعتماد. این جمله شون اینه، فرمودن که زندگانی اجتماعی چرخ بزرگش بر اعتماد مردم به یکدیگر میچرخد. این جمله خیلی ارزشمنده. حالا بعدن انشالله من بحث خواهم کرد که از منظر سرمایه اجتماعی که امروز جزء بحث‌های بسیار مهم در حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی هست، این فرمایشی که حضرت امام در سال 1318 این کتاب رو نوشتن فوق‌العاده است. یعنی امروز جدیدترین نظریه ها داره میگه که پیشرفت یک جامعه در گرو اعتماد مردم به یکدیگر هست. وقتی میگیم اعتماد مردم به یکدیگر، شامل مردم و دولت هم میشه. یک جامعه که دولت داره، سیاست داره، فرهنگ داره، اقتصاد داره، نهادهای مدنی داره، تک تک و آحاد مردم رو داره، پیشرفت این جامعه یا پسرفت این جامعه در گرو اعتماد مردم یا بی‌اعتمادی مردم هست. اگر اعتماد وجود داشته باشه این جامعه رو به جلو میره، اگر اعتماد وجود نداشته باشه جامعه عقب‌گرد میکنه. نفاق بزرگترین آسیبی که ایجاد میکنه همین هست. اعتماد رو در یک جامعه تضعیف میکنه در وهله اول و از بین میبره در وهله دوم و از این طریق منجر میشه به تضعیف سرمایه اجتماعی، که سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه پولی و سرمایه اقتصادی و سرمایه مادی و فرهنگی و انسانی چرخش اعتماد هست، غیر از اونها هست دیگه. ما انواع و اقسام سرمایه داریم، سرمایه اجتماعی چرخش بر اعتماد میچرخه. و اگر کسی گرفتار نفاق باشه و در بلوک قدرت وارد بشه، در فضای قدرت وارد بشه، چون دوگانه عمل میکنه، حرفی که میزنه با عملش جور در نمیاد، اون چرا که مین و مایاند با اون چرا که بهش اعتقاد داره جور در نمیاد. قول میده به شما در مثلا سخنرانیش، در تبلیغات انتخاباتیش، در مصاحبه هاش و و و قول میده همجوری من چنین میکنم چنین میکنم، چه بعد میگه که هیچ کدوم اینا رو انجام نداد. این بزرگترین مشکلش اینه، اعتماد رو به هم میزنه. یعنی شما شنیدید که گفت من این مشکل شما رو برطرف میکنم، بعد میبینی که یه مدت گذشت ولی این هیچ خبری نشد. حالا این رو یکم طولانی شد، در ادامه اگر موافق باشید انشالله یه مقدار بیشتر توضیح میدیم، در تبیینش بیشتر انشالله کار میکنیم که تأثیرات رو دیگه راحتتر هم خود شنوندگان عزیز ما میتونن استخراج بکنن و استنباط بکنن، هم ما اشاره های انشالله خواهیم کرد.
یه سوالی هم به ذهن من خطور کرد که انشالله در ادامه برنامه اگر مسئله دید به اینم بپردازید.
در خدمت.
اون رابطه و نسبت بین دروغ و نفاق هست، چون این مثال هایی که زدید از کسی که میخواد کاندید بشه، حال چه برای ریاست جمهوری، چه برای مجلس، چه هر پست،
هم بحث دروغ هست هم بحث ریا هست. من. چون نفاق با ریا هم ارتباط داره، با دروغ هم ارتباط داره، با بعضی از صفات دیگه هم ارتباط داره.
بعد انشالله استفاده میکنیم ببینیم که اینجا کجا دروغه کجا نفاقه، و اصلا نفاق هم قطعا خودش یکی از مصادیق دروغ هست احتمالا. خب بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو درباره نفاق میشنویم و در خدمت های دکتر لکسای خواهیم بود.
منافقین در داخل مردم بودن، کسانی که به زبان ایمان آورده بودن اما در باطن ایمان نداشتن، مردمان پست، مردمان معاند، مردمان تنگ نظر، مردمان آماده همکاری با دشمن، منتها سازمان نیافته. ببینید فرق اینها با یهود اینها، دشمن سازمان یافته ای را که آماده حمله است و منتظر است که ضربه بزنه، پیغمبر مثل یهود باشون رفتار میکنه، امان بهشون نمیده. اما دشمنی را که سازمان یافته نیست، لجاجت های فردی، دشمنی های فردی، خباثت های فردی دارند، خودشون هم بی ایمانند، اینها رو تحمل کرد پیغمبر. عبدالله ابن عبی یکی از دشمنترین دشمنان پیغمبر بود، تقریبا تا سال آخر زندگی پیغمبر این شخص زنده بود، پیغمبرم با او رفتار بدی نکرد. میدونستن هم، همه میدونستن منافقه، پیغمبر که میدونست هیچ، مسلمان هم میدونستن، اما پیغمبر با او مماشات کرد، مثل بقیه مسلمان ها با او رفتار کرد، سهمش از بیت المال داد، امنیتش حفظ کرد، رعایت قربتش کرد، با اینکه این همه اونها بدجنسی میکردن، خباثت میکردن، که باز در سوره بقره یک فصلی مربوط به همین منافقینه. اون وقتی که جمعی از این منافقین کارهای سازمان یافته کردن، پیغمبر رفت سراغشون. در قضیه مسجد ضرار اینا رفتن یک مرکزی درست کردن با خارج از نظام اسلامی، یعنی با کسی که در منطقه روم بود و عرض کنم که ابو عامر راهب، با او ارتباط برقرار کردن، مقدمه سازی کردن که از روم لشکر بکشن علیه پیغمبر. اینجا پیغمبر رفت سراغشون، مسجدی رو که ساخته بودن ویران کرد، سوزاند، فرمود که این مسجد مسجد نیست، اینجا محل توطئه است علیه مسجد، علیه نام خدا، علیه مردم. آمده ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هر مقصد تو، سایه تو بر سر ما، علم همه آسمان، دید
بر از درایت هست صبح امیده بی امان از شهر بلایت هست دین و دلت به ناگه ها هفت طبق نهاد خام مانده پی نواجه ها بر خوزن عنایت هست ای چه امین حضرتی تکیه دین و دولتی نایب اون تویی که تو قلب امام امتی آمنه ای رهبر ما رهبر دین پرور ما سایه هم بر سر تو سایه تو بر سر ما.
جناب دکتر لکسی در خدمت شما هستیم. فرمایشات رهبری را شنیدیم و یکی از سوالات که برای من مطرح بود این بود که با مثالی که شما زدید در بخش پیشین برنامه‌مون فهمیدید مثلا کسی که میخواد کاندید بشه حالا برای ریاست جمهوری یا برای نمایندگی مجلس یا هر پست و مقام دیگری که بالاخره لازمش این است که برنامه خودش رو اعلام بکنه، اگر اینها رو به دروغ وعده هایی بده این مصداق آدم منافق هست. خواستم ببینم که واقعا خب خیلی از کسانی که میخوان کاندید بشن اینا هرچند آدم های خیلی خوبی هم که باشن به هر حال یه آرزوهایی دارن یا آرمانهایی دارن و یک برنامه هایی رو در نظر گرفتن که برای مردم انجام بدن، اینا رو حالا اگر نتونن انجام بدن میتونیم بگیم اینا منافق هستن؟ وعده های دروغی داره میده.
بله متفاوته. اون موردی که مصداق نفاق میشه این هست که همون لحظه‌ای که داره یه وعده‌ای رو میده خودش مطمئن هست و ته قلب خودش اعتقادش اینه که من این رو الکی دارم میگم و بنا نداره اساساً که اون رو انجام بده.
خب این نمیشه دروغ.
مثل این که مثلا به یه کسی میگه که شما چقدر شایستگی داری، حیف تا حالا از شما استفاده نکردن، من اگر رأی بیارم شما رو پیگیری خواهم کرد که بشی مثلا فرماندار این شهر مثلا یا بشی مدیر کل فلان جا. ولی همون لحظه ای که این رو داره میگه ته قلبش این اعتقاد رو نداره، یعنی ته دلش اینه که این آدم مثلا به درد هیچ کاری نمیخوره، خیلی افتضاحه. همون بحث دو زبانی که گفتیم، یعنی اینجا روبروش میگه که شما خیلی خوبی، صلاحیت چنین از چنان از فلان بهمان، ولی بعد همونجای کسی نشسته این که رفت میگه که فلانی واقعا ایشون رو میخوایی مثلا برای این سمت بعد پیگیری کنی که بیاد این رو تصاحب کنه، میگه نه بابا ما یه چیزی گفتیم که حالا این برای ما کار کنه به ما رأی بده. این همینجا اینجوریه. ولی بله یه وقتی کسی واقعا پیگیر هست و دوست داره و اراده جدی داره که یه کارهایی برای مردم انجام بده، بعد هم پیگیری میکنه، اما دیگه ازش کاری بر نمیاد، یعنی او تمام که مدل گفتنش هم همینجور باید باشه، یعنی بگه که من به نظرم اینجور میرسه که شهر ما اینطوری باید باشه. این البته در حوزه اختیارات خودش باید حرف بزنه، در اون حوزه‌ای که به او مربوط میشه و در وظایفش قرار، من چون این کاری رو پیگیری خواهم کرد، البته همش دست من نیست، من به سهم خودم پیگیری خودم رو خواهم کرد، من دوست دارم به این مرحله ما برسیم، اینجوری باشیم. نفاق اون جایی هست که همون لحظه‌ای که این داره میگه خودش ته قلب خودش این رو قبول نداره، این حرفی رو که داره میزنه، حالا چه این که میگه من شما رو به یک منصبی به اصطلاح پیگیری خواهم کرد که بگذارن، ولی خودش اصلا این آقا رو از قبولش نداره، فقط برای اینکه رأیش رو بگیره این حرف رو داره بهش میزنه، یا حتی ممکنه وعده هم بکنه، قول هم بده، ولی همون لحظه ته قلبش و یا اگه کسی از محرمهاش ازش بپرسه محرم اسرارش باشه میگه که نه بابا این حالا ما یه چیزی گفتیم، ولی بذار ما رأی بیاریم. و متاسفانه این شما هم لابد دیدید دیگه، بعضی موارد هم اینه که وجود داره، یعنی با کسانی قول و قرارهایی میگذارن و بعد هم اینها تحقق پیدا نمیکنه و بعد هم چه بسا معلوم میشه که نه اصلا همون زمانی که این قول داده بود اصلا نگاه و اعتقاد اصلیش چیزی دیگری بود. و دنبال یه چیز دیگری بود. حالا من اینجا یه حدیثی میگم که با دروغ همین رو پیوند زده. حضرت امام در همون آدرس قبلی که عرض کردم، یعنی شرح چهل حدیث صفحه 477، دو تا حدیث رو ذکر فرمودن که چون حضرت عالی این سوال رو فرمودید من اینها رو میگم. ما در بحث قبلی اشاره کردیم که نفاق از این جهت یک رذیله هست که یکی از پیامدهاش اینه که اعتماد رو که چرخ بزرگ زندگی اجتماعی هست از بین میبره، اعتماد مردم رو به همدیگه از بین میبره، اعتماد بین مردم و دولت مردان رو از بین میبره نفاق. بعد حضرت امام فرمودن که اگر هم خدای نخواسته اعتماد از بن الانسان برداشته بشه، از مردم برداشته بشه، ممکن نیست که بتونن با راحتی زندگی بکنن. آدمی که در شرایط بی اعتمادی قرار میگیره زندگی براش سخت میشه. بعد در ادامه فرمودن که پایه بزرگ اعتماد بر امانت و ترک خیانت گذاشته شده. یعنی یکی دیگه از مؤلفه هاش اینه که انسان منافق امانتدار نیست، چون امانت رو رعایت نمی کنه اعتماد رو از بین میبره. پس اعتماد ملازم هست با امانت. نفاق هم اعتماد رو از بین میبره. چرا اعتماد رو از بین میبره؟ چون امانت رو از بین میبره. بعد فرمودن که یک حدیث رو ذکر کردن از امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمود که لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلك شيء اعتاده. شما اگه میخواهید دنبال آدم خوب بگردید، آدم خوب میخواهید پیدا کنید، امام صادق فرمودن که نگاه نکنید به طول رکوع یک فرد و طول سجودش. مثلا بگید فلانی آدم خیلی خوبیه. چرا؟ که آقا نمیدونی چه نمازهایی میخونه، چه سجده های طولانی انجام میده. ببینید نگفته نماز خوندنش ها، چون نماز خوندن که واجبه، هم باید نماز بخونن. ما بیشتر از این میخواییم بدونیم کسی خوبه بگیم سجده های خیلی طولانی میکنه، این لابد خوبه. میفرماد که این ملاک نیست. چرا؟ فعین نزال که شیون اعتاده، یه چیزی که این عادت کرده، وقت کسی عادت میکنه به سجده های طولانی. فلو ترکهو استوهش لذالک، زن اگر این رکوع و سجده طولانی خودش رو ترک بکنه به وحشت میفته، زن انگار یه چیزی کم داره. خب بس ملاک ما چیه؟ فرمود ولکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، نگاه کنید به راست گفتاریش و ادای امانتش. نگاه کنید که آیا وقتی صحبت می کند، وقتی سخن می گوید، راست می گوید یا اینکه نه دروغ می گه. امانتی بهش سپرده میشه، امانتدار هست یا نه؟ مستحضر هستی جناب خاکبان. بزرگترین امانت مملکت. ما امانت رو متأسفانه به لحاظ ذهنی همیشه تو چیزای کوچولو میبینیم. یعنی مثلا به یه کسی یه کتاب امانت دادیم، از ما امانت گرفته، بعد اگه به ما پس داد دیدیم یه ورقش کنده شده، میگیم آقا این امانتدار تو نبودی مثلا، یا گم و گورش. خب حالا اگر شما اومدید قدرتی رو که دارید به عنوان حق تعیین سرنوشت، من قدرت قانون گذاریم رو دادم به یه فردی، گفتم آقا تو از طرف من در مجلس شورای اسلامی نماینده ای، من این حق قانون گذاریم رو دادم به تو، این امانت رو اگر درش خیانت کرد چی؟ این امانت هست یا نیست؟ امانت دیگه، ملکش که نیست که، امانت. اگر شما یک منصبی رو، یه استانداری رو، فرمانداری رو، وزارتی رو، وکالتی رو، قضاوتی رو سپردید به کسی، امانته، این هم امانته. بعد نگاه کنیم این خدا رحمت کنه آیت الله نهاینی رو در تقسیم حکومت ها میگه حکومت ها یا ولایتیه هستن یا تملیکیه، یعنی یا حاکمان مملکت رو امانت در دست خودشون میدانن، میگه این میشود ولایتیه، یعنی حکومت مبتنی بر نظریه ولایت، چه ولایت پیامبر، چه ائمه، چه فقهای جامع و شرایط، نظریه ای هست که مملکت و مافیها رو، اموال بیت المال رو، مناسب رو، اینا رو همه رو امانت تلقی میکنن. اما در تملیکیه نه، ملک خودشون تلقی میکنن که در نتیجه تصرفات دلبخواهانه هست و کسی هم نمیتونه پرسش بکنه و سوال بکنه. اما در مورد امانت چرا؟ پس دو تا ملاک وجود داره، یکی صدق حدیث، یکی امانت. پس نفاق هم کذب درش هست، چون داره دروغ هست، دو زبان هست، دروغ توش هست، حتما توش دروغ هست. اگه دروغ نباشه که نفاق تحقق پیدا نمیکنه. دو، خیانت در امانت هم توش هست. ما فکر میکردیم این مؤمنه، بعد یه امانت هایی رو بهش سپردیم، نگو این اصلا منافق بوده، اصلا مؤمن نبوده و به ما اینجور خودش رو نمایانده بود. نمیدونم وقت هست که حدیث دوم رو هم بگم یا باید بگذاریم برای جلسه بعد.
انشالله دیگه برای جلسه بعد.
با امید خدا.
خب خیلی متشکر هستیم، با برنامه راهبرد در خدمت شما بودیم و همطور که مستحضرید چند برنامه ایست که داریم رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق رو بررسی میکنیم. بعد از ذکر بعضی از رذایل در این برنامه به رذیله نفاق پرداختیم. جناب دکتر لکسایی در واقع سعی کردن در قالب یک حدیث شریف نفاق رو برامو تعریف بکنن و در جنبندی نهاییش هم که البته جنبنده نهایی در این برنامه، ولی هنوز بحث نفاق ادامه داره، انشاءالله در برنامه های بعدی در واقع این بحث نفاق که یکی از آسیب های بزرگ سرمایه اجتماعی ما هست طبق بیان های دکتر لکسایی، سعی خواهیم کرد که حقیقت نفاق رو بیشتر بشکافیم. ولی به حسب جنبنده که در این برنامه از فرماشاتشون استفاده کردم، در نفاق حداقل دو تا عنصر کلیدی و اساسی وجود داره، یکی عنصر دروغ هست و دیگری عنصر در واقع خیانت در امانت. خب با تشکر از جناب دکتر لکسایی و همچنین تشکر از صبر و حوصله و همراهی شما، تا برنامه آینده شما بزرگواران رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. بعد از ظهر روز شنبه خوبی رو براتون آرزو مندم. قابل توجه شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به برنامه زلال تاریخ، خدمتون عرض بکنم که با توجه به پایان یافتن فصل اول برنامه زلال تاریخ که به بیان و تحلیل تاریخ اسلام تا زمان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله می پرداخت، این برنامه تا اطلاع ثانوی پخش نمیشه. همکاران ما در گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در تلاشند تا انشاءالله مجموعه جدید این برنامه رو در فرصت مقتضی به استماع شما گرامیان برسونن. شنوندگان ارجمند لطفاً دیدگاه های خودتون رو در خصوص این برنامه از طریق شماره تلفن 329-10551 به اطلاع برنامه سازان این مجموعه برسونید. همراه میشیم با برنامه رسم زندگی.
رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان محترم رادیو معارف سلام علیکم. انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خدمت میهمان برنامه کارشناس محترم مسائل تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله امروز بتوانیم پاسخگوی سوالات خوب شنوندگان محترم باشیم.
اولین